پنج بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. نتانیاهو رسماً از رئیس جمهور اسرائیل درخواست عفو کرد. حزب کارگران کردستان میگوید گام تازه‌ای در روند صلح بر نمی‌دارد. و معاون وزیر بهداشت پس از انتشار ادعای درخواست زیرمیزی استعفا کرد. دفتر رئیس جمهور اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به طور رسمی درخواست عفو خود را به اسحاق هرتزوگ ارائه کرده است. دفتر هرتزوگ این درخواست را فوق‌العاده و با پیامدهای مهم خواند و گفت پس از دریافت نظرهای حقوقی لازم درباره آن تصمیم گیری خواهد شد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ در نامه‌ای از هرتزوگ خواسته بود نتانیاهو را عفو کند، اما تاکید شده بود این امر تنها با درخواست رسمی شخص نتانیاهو ممکن است. نخست وزیر اسرائیل از 5 سال پیش در 3 پرونده مربوط به رشوه خواری، فساد و خیانت در امانت تحت محاکمه است و همه اتهامات را رد می کند. یک فرمانده ارشد حزب کارگران کردستان پکاکا اعلام کرد این گروه تا زمانی که دولت ترکیه اقدامات جدیدی انجام ندهد هیچ گام تازه‌ای در روند صلح بر نخواهد داشت. احمد مولازگرت در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در منطقه قندیل عراق گفت همه اقداماتی که رهبر آپو آغاز کرده بود انجام شده و از این پس هیچ اقدام دیگری انجام نمی شود. او تاکید کرد که توپ اکنون در زمین آنکاراست و نخستین مطالبه پکاکا آزادی عبدالله جالان بنیانگذار این گروه است. پکاکا 26 آبان عقب نشینی کامل عذاب یکی از پایگاه‌های اصلی این حزب را اعلام کرد و گفت با این اقدام خطر درگیری در منطقه از بین رفته و این خروج نشان دهنده تعهد این گروه به تلاش‌ها برای از سرگیری روابط با آنکارا است. اوجالان که از سال 1999 در جزیره امرالی استانبول در حبس انفرادی به سر می‌برد در اسفند سال گذشته از هوادارانش خواسته بود مبارزه دموکراتیک را جایگزین اسلحه کنند. یک روز پس از خبرساز شدن ادعای یک شهروند مبنی بر درخواست زیرمیزی معاون آموزشی وزیر بهداشت برای عمل جراحی اعلام شد که او استعفا کرده است. روز جمعه 7 آذر ماه مدیر مسئول نشریه طبیب تصویر دستخطی را در اینستاگرامش منتشر کرد که حاکی از مواجه شدن یک مادر بندرعباسی با درخواست 5 سکه بهار آزادی توسط جلیل حسینی معاون وزیر بهداشت برای هماهنگ کردن نوبت سریع عمل جراحی فرزند این زن بوده است. برخی رسانه‌ها انتشار این نامه و حواشیان را علت استعفای حسینی از وزارت بهداشت عنوان کردند، اما وزارت بهداشت هنوز علت استعفای جلیل حسینی را تایید نکرده است. در پی این استعفا محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت مشاور عالی خود علی جعفریان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت منصوب کرد. آیت الله علی سیستانی مرجع پرنفوذ شیعیان توصیه کرده است که مؤمنان پشت سر امام جماعتی که حقوق دولتی دریافت می‌کند نماز نخوانند. این توصیه در پاسخ به این پرسش مطرح شده که در برخی کشورهای اسلامی دولت برای امامان جماعت در مساجد حقوق ماهانه تعیین می‌کند و بخشی از آنان از روحانیون شیعه هستند. آیت الله سیستانی دلیل این توصیه را مسئول ماندن کامل این جایگاه‌ها و صاحبانشان از هر گونه دخالت احتمالی دولت حتی در آینده ذکر کرد. است. اغلب امامان جماعت در ایران از محل بودجه عمومی کشور مبالغی تحت عنوان حق الزحمه یا حق القدم یا حق التبلیغ دریافت می کنند. نظر محمد جواد اکبرین دین پژوه ساکن بریتانیا را در این زمینه بشنویم.
توصیه‌ای که از آیت الله سیستانی نقل شده اگرچه فتوا نیست و توصیه هست، یعنی جایگاه یک فتوای فقهی رو نداره، اما توصیه یک مرجع تقلید به پیروانش هست. از این جهت اهمیت داره که کسانی که تجربه جمهوری اسلامی رو دیدند یادشون مونده که مساجد نمازهای جمعه چگونه تبدیل شدن در یک روند 40 و چند ساله به مراکز دولتی. یعنی اگر در گذشته نماز جمعه یک نهاد دینی اجتماعی و مردمی بود، به اصطلاح امروز یک نهاد مدنی بود. اگر مساجد محلی بودند که افرادی که در ایمان با هم مشترکن صرف نظر از عقاید سیاسیشون اونجا با هم دیگه جمع می شدند و این جامعه دینی رو شکل می داد، چگونه در عرض چند دهه تمام اینها دولتی شدند؟ یعنی امامان جمعه که از سوی حکومت انتخاب شدند، از حکومت حقوق میگرفتند و میگیرند. مساجد هم با سپردنشون به مرکز رسیدگی به امور مساجد که اون هم کاملا دولتی اداره میشه با بودجه دولت، امامان جماعتی که سرپیچی بکنند از بعضی از تمایلات مرکز رسیدگی به امور مساجد، اونها عزل میشن، کنار گذاشته میشن و همه نهادهای مذهبی که در گذشته کاملا متعلق به مردم بود از جمله هیئت‌های مذهبی، اگرچه الان ما یه اقلیتی از هیئت‌های مذهبی داریم در کشور که حکومتی نیستن، اما با تأسیس بنیاد دعبل خزائی که ساپورت مالی و حقوقی مداحان رو به عهده گرفت و با سیاست‌گذاری که در خصوص هیئت‌های کشور شد و از یه جایی به بعد هیئت‌ها تبدیل به ابزار سرکوب حکومت شدن در پاره‌ای از فصل‌ها مثل سال 88، مثل جنبش زن زندگی آزادی و غیره، همه اینها باعث شد که نهاد دین تبدیل شد به یه نهاد دولتی. این چیزیست که هم آیت الله سیستانی رو به عنوان مرجع شیعیان، نه فقط مرجع شیعیان عراق، به عنوان کسی که هم در ایران پیرو داره هم در سایر کشورهای اسلامی و شیعی، برو نگران کرده از این که چیزی به نام نهاد دین داره از دست میره با تجربه جمهوری اسلامی. یعنی هم خواسته این سقوط آزاد نهادهای دینی رو مهار کنه، هم جلوی تکرار این تجربه در عراق رو بگیره، چون در عراق هم جذب مساجد و نهاد دین و مراکز دینی به قدرت برای اینکه بتونن حمایت و پشتیبانی اونها رو داشته باشن، پاره ای از گزارش ها در عراق میگه که برای اینکه دولتی ها نماینده های پارلمان بتونن مسجدها و نهادهای مذهبی رو با خودشون داشته باشن، روحانیان رو با خودشون داشته باشن، از جایگاه اونا استفاده کنن برای اینکه رأی بگیرن، وارد مناسبات مالی شدن با روحانیون و مراکز دینی و مساجد، به اونها پول میدن و از اونها حمایت میگیرن. اینجاست که آقای سیستانی ضمن این که میخواد اون تجربه فراگیر رو، لطمه بزرگی که به نهاد دین خورده بعد از جمهوری اسلامی رو مهار بکنه، در این حال این گزارش ها چه بسا به او رسیده و او میخواد جلوی تکرار این تجربه در عراق رو بگیره.
نظر محمد جواد اکبر این پژوه ساکن بریتانیا رو میشنیدید در مورد توصیه آیت الله سیستانی در این زمینه که پشت سر امام جماعتی که حقوق دولتی میگیرد نماز نخونید. همچنان شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد تا اواسط هفته در مناطق پرتردد به دلیل تداوم پایداری جوی انباشت آلاینده‌ها ادامه خواهد داشت، اما از بعد از ظهر سه‌شنبه 11 آذر ماه در برخی نقاط جنوبی و غربی استان گاهی وزش باد شدید رو خواهد داد. محمد اسماعیل توکلی رئیس مرکز اورژانس تهران با اشاره به اینکه 31% از 57,000 تماس 8 روز گذشته با اورژانس این استان در ارتباط با آلودگی هوا بوده، از جان باختن 357 نفر خبر داد و تاکید کرد که آلودگی میتواند در از دست رفتن جان این افراد نقش داشته باشد. مدیر عامل صد و نیروگاه کرخه خبر داد که واحدهای این نیروگاه به دلیل کاهش آب دریاچه این صد از مدار تولید خارج شده است. به گزارش ایرنا، امیر محمودی روز شنبه گفت دریچه‌های تحتانی این صد برای تأمین آب مورد نیاز پایین دست بازگشایی شده است. به گفته محمودی تراز فعلی مخزن صد کرخه 180 متر است که نسبت به تراز طبیعی بهره برداری 40 متر کاهش دارد. پاکستان روز یکشنبه هشدار کمیسار حقوق بشر سازمان ملل در مورد عواقب گسترده احتمالی اعطای مسئولیت قضایی به رئیس ارتش این کشور را رد کرد. وزارت امور خارجه در پاسخ به انتقادات ولکر تورک کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفت که پاکستان کاملا متعهد به حفاظت از آزادی‌های اساسی و حاکمیت قانون مندرج در قانون اساسی است. اصلاحیه قانون اساسی که اوایل این ماه توسط پارلمان پاکستان تصویب شد، ارتش بود آسم منیر و دیگر مقامات ارشد را به طور مادام العمر از پیگرد قانونی مسئول می‌دارد و نگرانی‌های گروه‌های حقوق بشری را برانگیخته. پاکستان کشوری مجهز به سلاح هسته‌ای با بیش از 250 میلیون نفر جمعیت، مدت‌هاست که برای ایجاد تعادل بین اقتدار غیر نظامی و نقش ارتش در سیاست دفاع می‌کند. با آخرین خبر اینکه قزاقستان روز یکشنبه از اوکراین به دلیل حمله شهباد یا شناور هدایت پذیر به بخش روسی ترمینال نفتی کنسرسیوم خط لوله خزر در دریای سیاه که بیش از 1% از نفت جهان را مدیریت می کند انتقاد کرد. کنسرسیوم خط لوله خزر روز شنبه اعلام کرد که پس از آسیب قابل توجه به اسکله ترمینال عملیات خود را متوقف کرده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.